تردیس بود جافته تگرگ و خیس بود تو باز میگن بهت باسه حتی تو گل و باسه.
ساعت 22 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
شب روشن می شود به امید، شب روشن می شود به روایتی از رسیدن،
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره فرصت رو در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسه.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشدیم مثل کوه سنگین بود، نمیشد تکون داد. بعضی موقع بعضی از مبانی
مهمان شب لحظه های ما هستید در
شب آفتابی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. با برنامه شب آفتابی در خدمت شما هستیم، لطفاً همراه ما باشید. دوستان، باز هم فرصتی فراهم شده در برنامه شب آفتابی به زندگی و مسیر موفقیت یکی دیگر از کارآفرینان کشورمون بپردازیم. از شما دعوت میکنیم در طول برنامه امشب گفتگوی ما با مهمان ویژه رو حتما همراهی بفرمایید. در برنامه امشب ما بخش‌های گوناگونی رو براتون در نظر گرفتیم که انشالله به موقع خودش تقدیم حضور خواهد شد. جدا از موضوع محوری که بهش می‌پردازیم و مهمان ارجمندمون، ما قصد داریم که بخش‌های دیگری رو هم تقدیم حضور بکنیم. با یک کارشناس حوزه کسب و کار، جناب آقای دکتر مسیح کریمیان، راجع به موضوع برنامه هم قرار هست که گفتگویی رو انجام بدیم. در برنامه امشب ما بخش شب چراغ رو هم داریم. خانم مهدخت نعمت‌زاده به باورهای غلط کسب و کار خواهند پرداخت که امیدوارم بشنوید و مورد توجه قرار بگیره. خیلی میتونه فرصت مناسبی باشه برای همه اونهایی که تصور میکنن مسیر موفقیت چیزی است که خودشون میشناسن، در حالی که گاهی اوقات ممکن هست تصورات ما و نوع فکر ما راجع به این موضوع با واقعیت‌ها تفاوت‌های ویژه و حتی بنیادین داشته باشه. در بخش شکست یا سکوی پرتاب، خانم آذین پیراسته رفتن به سراغ مسیر موفقیتی که اتفاقا از شکست عبور کرده و در نهایت منجر شده به اینکه یک اتفاق ارزشمند در حوزه اقتصاد در گوشه‌ای از همین سرزمین رقم بخوره. در برنامه امشب خانم نیلوفر نوحی قصد دارن که موضوع برنامه رو از یک نگاه پژوهشی هم مورد ارزیابی و بررسی قرار بدن. از شما دعوت میکنیم با برنامه امشب تا پایان همراه باشید و امیدوارم آنچه تقدیمتون میشه رو بشنوید و بپسندید. خانم نوحی سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای درخشنده و شنونده های خوب برنامه.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب خانم نوحی، امشب قرار هست که راجع به چه موضوعی، چه پرونده‌ای رو انتخاب کردید که صحبت کنید؟
این هفته با یه پرونده یکم متفاوت در خدمتون هستم، امیدوارم که مفید باشه برای شما و شنونده های عزیز.
زنده باشید.
می‌خوام که در مورد داستان برندها صحبت کنیم.
خیلی
عالی. داستان علائم تجاری و حالا بهشون برند استوری هم گفته میشه. داستان برند در واقع بخوام خیلی سریع بگم قصه فراز و نشیباییه که مسیر رونق گرفتن یک کسب و کار رو شکل دادن و در مسیر شکل گرفتن یک کسب و کار اتفاق افتادن و وقتی که شما میاین و یک خلاصه و خلاقانه ای از داستان واقعی برندتون رو میگیم، باعث ایجاد حس تعامل توی مخاطبتون میشین و باعث میشین که حس بهتری نسبت به برند خودش داشته باشه. بهتره که خب سختی ها، شکست ها، پیروزی ها، چالش های مختلفی که بوده اونها بیان و در شکل دادن یک داستان هیجان انگیز نقش داشته باشن و در نهایت اون داستان در اختیار مخاطب برند قرار بگیره و بتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه. حالا شاید تو نگاه اول به نظر بیاد که داستان ها خیلی ربطی به کسب و کار ندارن و حالا قدیمی ها اینطور فکر میکردن که مکان های رسمی کسب و کار خیلی جای داستان پردازی و قصه پردازی نیست، ولی خب الان تحقیقات گسترده که محققا انجام دادن نشون میده که داستان، شعر، موسیقی، بازی، اینها تاثیر خیلی زیادی میتونن روی تحریک احساسات انسان داشته باشن. حالا احساسات انسانی چه ربطی به بیزینس داره، چه ربطی به خرید و فروش داره؟ بخش زیادی از خرید و فروش و بیزینس تحت تاثیر دنیای احساسیه، یه بخشش طبیعتا منطقی داره خریداری میشه ولی بخشش هم کاملا احساسیه. مثلا از خودمون بپرسیم چند درصد از خریدایی که ما روزانه داریم خریدای ضروری ما هستن؟ آیا ما صرفا میریم بازار، صرفا میریم مرکز خرید تا چیزی بخریم که برای ما ضروریه؟ بارها قطعا برای هممون پیش اومده که صرفا یه جای رفتیم خرید کردیم و اصلا قصد خرید اون چیز رو حتی نداشتیم.
درسته.
اینجا زمانی هستش که داستان برند میتونه وارد بشه و تاثیر خودش رو داشته باشه. پس چرا باید برای برندمون داستان بسازیم؟ برای اینکه بتونیم از احساساتی که در شکل دادن به کسب و کار وجود داشته، از اون فراز و نشیب‌هایی که وجود داشته استفاده بکنیم و با داستان گفتن بتونیم ارتباط خوب با مخاطبمون بگیریم. اولین چیزی که داستان برند باید داشته باشه صداقته. داستان هر چقدر جذاب باشه اگر که صادقانه نباشه، اگر درش صداقت وجود نداشته باشه نمیتونه اون ارتباط رو با مخاطب بگیره و در واقع همون تحقیقاتی که ثابت کردن که داستان برند میتونه تاثیر زیادی تو پیشرفت یه برند داشته باشه، اینو هم ثابت کردن که ذهن ناخودآگاه انسان دروغ و حقیقت رو میتونه اصلا تشخیص بده و اگر که ما بخوایم یک دروغی رو بگیم شاید تو ظاهر خیلی مشخص نباشه ولی در نهایت تاثیرش رو میگذاره و اون ارتباطی که باید با مخاطب شکل بگیره به واسطه اون دروغ خیلی شکل نمیگیره. حالا گفتیم که به چه دردی می‌خوره داستان برند، گفتیم که چه تأثیری میتونه داشته باشه. اگه موافق باشین ببینیم که برای ساختن یه داستان برند خوب چی کار میتونیم بکنیم.
خیلی عالی، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اولی که باید سابقه یک کسب و کارمون رو مرور بکنیم. اصلا چی شد که به این مرحله رسیدیم؟ چی شد که تبدیل به یک برند شدیم؟ اول راه چطوری شروع کردیم؟ چطوری قدم‌های اول رو برداشتیم؟ هم باید اینجا شکست‌ها رو در نظر گرفت، هم باید پیروزی‌ها رو در نظر گرفت. ممکنه که توی ابتدای کار شما خیلی شکست خورده باشین، ممکنه که در نهایت به یک سری پیروزی‌های هم رسیده باشین، من همه اینا رو بعد در کنار هم ببینیم.
درسته.
تو مرحله بعدی باید که اتفاقاتی که برجسته بودن رو یادداشت بکنیم. شما خب دارید مرور میکنید که چه کارایی کردین، اون مواردی که احساس میکنید مواد برجسته بودن رو باید اینجا سعی بکنید یادداشت بکنید و اونها رو در خاطرتون نگه دارید. مورد سومی که خیلی مهمه و مرحله سوم هسته که اهداف برندینگمون رو باید بنویسیم. مثلا برای چی در واقع این برند رو خلق کردیم، داریم در چه جهتی حرکت میکنیم، داستانمون رو باید در چه مسیری خلق بکنیم. در حال ما اون داستانی که از برند قرار بگیم بایستی در راستای اهداف کسب و کارمون باشه، پس این هم مهمه که هدفمون رو کاملا تعیین بکنیم. مرحله چهارم توجه به مخاطبه. گاهی وقتا برندها کامل فراموش میکنن که مخاطبشون کیه و ممکنه که اصلا در جهت جذب اون مخاطب خودشون قدم بر ندارن و در نهایت داستان خوبی هم خلق نکنن. طبیعتا باید توجه کنین اگر مخاطب شما مخاطب سنین پایین هستن، یک داستان متفاوتی میخواد. اگر مخاطب شما بیشتر سالمندا هستن، طبیعتا یه داستان دیگری میخواد. مرحله بعدی طبیعتا پیدا کردن قهرمان. هر داستان تاثیرگذاری یک قهرمان هم داره، میتونه چند تا هم داشته باشه، ولی خب بهتر که یک قهرمان بولد و یک قهرمان پررنگ‌تر در داستان برند وجود داشته باشه. معمولا برندهای موفق اون قهرمانی که دارن مردمن، یعنی مردم رو و اون مخاطب خودشون رو قهرمانشون میگذارن که حس خوبی رو در نهایت به افرادی که طرفدار برند هستن بده. خب طبیعتا این هایی که جمع کردیم میتونه منجر به یک داستان بشه، ولی بهتر که چند تا داستان بنویسیم و هی اینها رو مرور بکنیم، هی سعی بکنیم اینها رو ترکیب بکنیم تا داستان قوی تری بسازیم. باید که مشورت بکنیم از افراد متخصص کسب و کار، ببینیم که کدومی که از این داستان ها خوب شدن و در نهایت باید موفق بشیم. ما یک مسیر رو شروع کردیم، یک داستانی رو گفتیم و در نهایت این داستان خب مخاطب دوست داره که موفقیت رو ببینه و بهتره که ما هم این مسیر رو بتونیم پی بکنیم. اگر که فرصت باشه و موافق باشه من چند تا مثال هم بزنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
مشهور مثلا یک برندی هستش که خب لوازم مختلف رو میفروشه و یک فروشگاهی هستش که همه چیز در واقع توی این فروشگاه پیدا میشه. توی اسمش هم A هست هم Z توی اسم برند. اینها اومدن توی شکل لوگوی سایتشون A رو به Z وصل کردن و خب این نشون میده که از A تا Z این نوع همه چی در این فروشگاه میتونه پیدا بشه.
درسته.
یک نمونه داستان برندی هستش که در لوگو قرار گرفته، یعنی خیلی تلاش زیادی هم برای اطلاع رسانیش وجود نداشته، صرفا توی لوگو مشخص بوده. یا مثلا یک برند کفش کتونی شعارش این هست که غیر ممکن وجود نداره و خب این خیلی نشون داده که تاثیر زیادی گذاشته روی خرید از این شرکت و طبیعتا همین یک شعار خیلی تاثیرگذار تونسته فروش رو خیلی افزایش بده. یا مثلا پلی استیشن شعارش این هست، داستانش بر این مبناست که در دنیای خودتون زندگی کنید، در دنیای ما بازی کنید. این خیلی نشون میده که هم داره به زندگی توجه میکنه، هم داره به بازی در این حال توجه میکنه و نشون میده که میشه هر دوتا اینها رو کنار هم داشت.
درسته.
یا مثلا یک شعاری هست به اسم باورش کن که این هم خیلی شعاری هستش که تونسته تاثیر زیادی بذاره. در نهایت اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، برای این که بتونیم تأثیر زیادی روی مخاطب داشته باشیم بایستی که از ابزارهایی مثل داستانها، مثل شعارهای مختلف استفاده بکنیم تا بتونیم احساس مخاطب رو هم درگیر بکنیم و اینها مواردی هستش که میتونه به خلق داستان برند منجر بشه و خود داستان برند هم میتونه روی فروش یک برند تأثیر بگذاره و فروش رو افزایش بده و بتونه هم حالا بحث فروش هم بحث ارتباط با مخاطب، چون در واقع گفته میشه که مخاطبا بیشتر شما رو اول میبینن و بعد محصولتون رو خریداری میکنن. طبیعتا اگه ارتباط خوب با مخاطب داشته باشید نتیجه مالی بهتری هم خواهید گرفت.
درود به شما، خیلی متشکرم، خیلی ممنون از این که همراه ما بودید و با شما خداحافظی میکنید.
خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم. خدا نگهدار.
خیلی متشکر، خدا نگهدار.
گر کند این شب را بیش آفتاب بدی، شب بشه آفتابی،
شب آفتابی، شب نشینی از جنس دغدغه های کسب و کار و اشتغال، گفتگوی دوستانه با چای داغ قندپر.
افتاب دلت گرم کند این شب را، میشه افتاب بدی شب بشه افتابی،
شب افتاب. شبم آفتاب، شب آفتاب.
دوستان در ادامه برنامه گفتگو میکنم با سرکار خانم زهرا طوفانی نژاد. ایشون کارشناس ارشد سنجش از دور هستن، مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیان که از سال 1398 این شرکت کار خودش رو آغاز کرده و هدفش پایش مزارع کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و در کنارش هم ارائه توصیه‌های کارشناسی که مبتنی بر تحلیل داده و هوش مصنوعی باشه. خانم طوفانی نژاد سلام به شما، وقتتون بخیر باشه و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، ممنون که پذیرای من هستید.
زنده باشید، خیلی متشکر و خوشحالیم باهاتون گفتگو می‌کنیم. یه خورده از خودتون بگید، در ابتدای کار از حوزه کارتون، فعالیتتون و تحصیلات که داشتید و جزئیات که میتونه به بحث و گفتگوی ما کمک بکنه.
من خب تحصیلاتم فارغ التحصیل دانشگاه هلند هستم توی رشته سنجش از دور. یه رشته جدیدی بود اون زمانی که ما شروع کرده بودیم مطالعه و ایناشو، که میشد گفتش میان رشته‌ای بود، هم صنعت کشاورزی رو پوشش میداد هم صنعت نقشه برداری رو با هم پوشش میداد، که حالا شما میتونستین انتخاب کنین که گرایشی که کار میکنین تو چه حوزه‌ای باشه، تو صنعت آب باشه یا کشاورزی باشه. که حالا من کشاورزی رو انتخاب کردم. بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم برگشتم ایران برای اینکه کمک به کشور کرده باشم. خب اون موقع ما برادرام خودشون یه شرکت آیتی داشتن که تولید کننده نرم افزارهای کامپیوتری بود، تحت وب کار میکردن. با اونها شروع کردیم که یه شرکت جدید رو راه بندازیم توی حوزه کشاورزی و با استفاده از علم سنجش از دور و GIS.
درسته. چه سالی فارغ التحصیل شدید؟ از کی تحصیلات رو در این زمینه شروع کردید و اینکه اصلا چی شد سراغ این رشته رفتید؟
توی ایران فوق لیسانس عمران آب داشتم.
درسته.
به واسطه همسرم که بورس خارج از کشور بودن، ایشون هلند داشتن دکترای منابع آب میخوندن. به واسطه ایشون با رشته سنجش از دور آشنا شدم و پیشنهاد این شد که خب فوق لیسانس جدید بگیریم توی این حوزه که بتونیم استفاده کنیم ازش.
درسته.
برای همین وارد رشته سنجش از دور شدم. برام جالب بود چون همش تحلیل تصاویر ماهواره‌ای بود و تحلیل داشت. سال 2006 من فارغ التحصیل شدم از این رشته. درست. سال 2007 وارد ایران شدم.
توی کشورمون ما داریم رشته با این عنوان یا نه؟
الان توی دانشگاه خواجه نصیر اگه اشتباه نکنم، حالا امیرکبیر مطمئن نیستم، خواجه نصیر رشته توی فوق لیسانس گرایش های نقشه برداریشون سنجش از دور دارن. و رشته های دیگه هم از این رشته استفاده میکنن برای پایان نامه هاشون.
مثلا کدوم رشته
ها؟ هم منابع آبی ها این کار رو میکنن. هم
خود کشاورزی این کارو میکنه.
بله اصلا کشاورزی علوم جغرافیایی این کارو میکنه، چون تحلیل مثلا پیش بینی هواشناسی هم با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای کار میکنن. گرد و غبار هستش، بیلان آبی کشاورزی و منابع آب، حتی وزارت نیرو هم تو این حوزه کار میکنه.
خب این رشته به نظر میرسه رشته‌ای که میتونه به ویژه برای اقلیمی مثل کشور ما که به هر حال هم مشکل بی آبی داریم، هم شرایط آب و هوایی تو نقاط مختلف متفاوت هست. به هر حال ما میگیم ایران زمین چهار فصله، اما خب یه سری نکات هم داره، اونم این که ما هر محصولی رو در هر جایی نمیتونیم بکاریم و در واقع برداشت مناسب داشته باشیم. ممکن هست بعضی از محصولات حتی خروجیشون آسیب به ویژگی هایی که اون خاک تو منطقه داره برسونه. چقدر این دست ویژگی ها میتونه به عنوان اولویت باشه برای رشته شما و خروجی کاری که مجموعه شما خواهد داشت؟
اصلا کاری که ما میکنیم همینه. ببینید شما میتونید با استفاده از اطلاعات تصاویر ماهواره‌ای و یه سری اطلاعات زمینی، نقشه‌های خاک، پارامترهای آبی که منطقه داره، شرایط اقلیمی، الگوی کشت تولید کنید که این الگوی کشت بر اساس نیاز آبی خود گیاه و آب موجود تو منطقه و آب و هوای منطقه به شما یه گیاهی رو آفر میده به کشاورز که بکاره که به هم بهره وریش بالاتر باشه، هم اینکه ضرر و زیانی که به محیط زیستش رسونه کمتر باشه.
درسته.
یکی از مهمترین کاربردهای سنجش از دور توی حوزه کشاورزی هم یکیش این میتونه باشه و یکی هم حساب کتاب آبی شونه. نیاز دقیقا. آبی گیاه‌ها رو در میاره و بر اساس اون بهشون پیشنهاد برنامه آبیاری میده.
کاملا درسته و راجعش میشه خیلی هم صحبت کرد که حتما این کارو انجام بدیم. معمولا بچه‌هایی که حالا توی رشته‌های خاص دارن درس میخونن، رشته‌ای که به ویژه نوتر هست، خیلی با رغبت بیشتر این کارو میکنن. از این بابت که به هر حال دارن یک فضای متفاوتی رو تجربه میکنن که بعدش میتونن اولین های اون رشته هم باشن تو کشور خودشون. شما یه همچین موقعیتی براتون فراهم شده، تجربه هایی که توی همون دوره تحصیل داشتید، به ویژه پروژه هایی که داشتید اونجا کار کردید، تجربه عملی که داشتید، تو چه زمینه هایی بود؟ همین بود یا متفاوت بود از کاری که امروز دارید تو شرکتتون میکنید؟
نه، اونجا هم که من داشتم پروژه‌هایی که انجام دادیم، ما دو تا پروژه تقریبا انجام دادیم. اینجا دقیقاً تو حوزه یکیش کشاورزی بود، یکیش جنگلبانی بود.
درسته.
که اونجا داشتیم میزان تخریب جنگل‌ها رو برآورد می‌کردیم که با تصاویر ماهواره‌ای شما این کارو می‌تونید بکنید. تغییر کاربری اراضی رو شما می‌تونید تشخیص بدین با تصاویر ماهواره‌ای. یکی از پروژه‌هایی که بود، شاید توی هلند خیلی کار نوئی نبود. خب چندین سال بله، این کارا رو انجام میدادم، ولی وقتی ما وارد ایران شدیم اصلا گفتنش اینکه نقشه ما تصاویر ماهواره رو حتی در حد یه چیز ساده رو پرینت میگرفتیم و به دوستان نشون دادیم که اینجا منطقه شما اینطوریه، براشون جالب بود.
استقبال هم میکردن؟
توی ایران تا همین الانش هم وقتی به دوستان توضیح میدین، اول که نمیدونن چی هست. خوشبختانه بعد از گذشت چندین سالی که ما داریم فعالیت میکنیم و بعدم چند تا شرکت دیگه هم تو این حوزه دارن با هم همکاری میکنیم، در حقیقت داریم فرهنگ سازی میکنیم، الان شاید یه مقداری متوجه شدن که این صنعت چه کارایی داره تو حوزه کشاورزی، ولی هنوز اینکه بپذیرن که میتونه کمکشون کنه براشون ناآشناست. کلا هر شما وقتی ماشین حسابم وقتی وارد شد توی حوزه تجارت، خیلی مقاومت بود در برابرش تا چرتکه بره کنار ماشین حساب بیاد جلو، و بعدش الان مثلا اکسل هنوز خیلی از دوستان اصلا نمیدونن چی هستش. ما الان در اون مرحله ایم که باید مقاومت ها رو بشکنیم.
خب این کاملا نگاه منطقی هستش و باید بپذیریم. یه بخشش مقاومتی، یه بخشش مثلا ناآشناییه، یعنی شناخت درستی که اون مدیر اگه داشته باشه احتمالاً میتونه از این طرحهای جدید استفاده بکنه. اگه شناختش درست نباشه احتمالاً یه ذره مقابلش گارد داره دیگه و همون مقاومت که شما گفتید پیش میاد. چی شد که تصمیم گرفتید خودتون شرکت رو راه بندازید؟ حالا گفتین یه تجربه‌ای، به هر حال خانواده داشتن یه کار در واقع مختلفی رو انجام میدادن، اما این کار یه کار متفاوتی بوده. ممکن بوده کار نگیره، ممکن بوده که خروجی کار اون چیزی که میخواید نباشه. چی شد تصمیم گرفتید با همه موفق بودنها و نبودنها بین این دوتا بگید این کار رو راه بندازیم، حتی اگر به قیمت مثلا حالا به هر حال یه هزینه باشه که خروجیش هم ممکنه منفی باشه؟
خب الانم نمیتونم بگم که خروجیش مثبته.
خب
تمام تلاشمون رو داریم میکنیم، خیلی وقتا فرازانش باید خیلی، یعنی به جایی رسیدیم که باید ول کنیم، به نقطه منفی صفر رسیدیم، یعنی خیلی پایین تر از چیزی که فکر میکنی. خیلی وقتا هم رفتیم امیدوار شدیم. به هر حال کار نو همیشه همین از این جور بالا پایینا خیلی
درسته.
داره دیگه.
درسته.
ولی ببینین اگه بخوام بگم که چرا این کارو شروع کردم، باید بگم چرا برگشتم ایران. خب من واقعاً ایرانو دوست دارم.
درسته.
یه علاقه وافری هستش برای سازندگی مملکتم. آفر. چرا باید هلندی که اندازه یه استان گلستان ما هستش درآمدی چند برابر ایران داشته باشه و بعد من توی کشوری باشم که الان در وضعیت ناترازی یا به عبارتی میشه گفت ورشکستگی آب هستی؟
بله، این واقعیتی که و خیلی هم خطرناکه و قطعا مجموعه مثل شما میتونن اتفاق بزرگ رو انجام بدن. قطعا هر موفقیتی که توسط کارآفرین ایرانی اتفاق میفته فرصتی هست برای اعتلاء نام ایران عزیزمون، سرزمینی که همه ما دلمون براش میتپه و امیدواریم که عزت و افتخارش رو در همه جا شاهد باشیم. La 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 la
اگه بود تو آفتاب بیچه زیر بارون عبری تر از بهار و شرجی تر از تابستون هر جا میرم با حاتم دلتنگ کوچه هاتم ای خاک خاطراتم تقویم بی زمستون آهای ایران آهای خونه دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا به دلتنگیش نمیارزه با تو دیدم هم شادیاتو دیدم از جنگلای گیلان تا گریه های کارون من قلبمو سپردم بی حرف و بی گلایه کاری نداره پایه بشت گذشتن از جون آهای ایران آهای خونه دلم میگه و میگرزه برم هر جا آهای ایران آهای خونه دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا به دل تنگیش نمیارزه آهای ایران آهای خونه دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا به دل تنگیش نمیارزه
من میخوام برای اینکه مخاطبمون یه خورده ارتباط بهتری بگیره با مجموعه فعالیت شرکت شما به طور ساده بگین دقیقاً داره شرکت شما چی کار میکنه چی کار قراره بکنه مسیری که دارید میرید قراره چه اتفاقی بیفته خیلی واضح خیلی ساده که مخاطبم بتونه باش ارتباط بگیره
کشاورز میگه که زنگ میزنه به من میگه خب. من کجا مزرعه‌ام کجاست
خب
موقعیت مزرعه‌شو من براش پیدا میکنم روی نقشه ثبت میکنم بعد به من میگه چی کاشتم حتی اگه نگم چی کاشته من میفهمم چی کاشته کی کاشتم اینا برای اطلاعات تدقیق کارهای بعدی
درسته.
مونه
درسته.
چی کاشتم کی کاشتم و آیا آب دارم یا ندارم دیمه یا آبیه همینقدر به من کافی به من اینو بگه بعد من این منطقه رو ثبت میکنم شروع میکنم تصاویر ماهواره‌ای که از اون تاریخی که کشاورز به من گفته کاشت انجام شده دیتا ها رو میگیرم بررسی میکنم بعد بهش میگم الان امروز که هست مثلا 4 ماه از زمان کاشت گندمت گذشته شما الان داره سبز میشه گندمتو اینجاش توی مزرعه مثلا قسمت شمالی مزرعه داره یه مشکلی پیش میاد
خب.
من نمیتونم بگم مشکلش چیه ولی از کجا از اینکه رنگ سبزینگیش اون گیاهش عوض شده من دارم هشدار بهش میدم
خب حالا. دیگه چی؟ هشدار میدی؟
خب حالا این هشداره بعد از اون بر این یه هشدار سلامته من سلامتی گیاهشو میتونم بررسی کنم
خب
اونجا کجا اینه مسئله ارزشمنده شما ذرت کاشتی ذرت قدش بلندتر از قد شماست و ورس کرده شما داری با تیپ آب میدین تیپ سوراخش گرفته و آبش به مزرعه نمیرسه اونجا
خب.
شما گیاهت داره خراب میشه و نمیدونی اونجاست که من بهت میگم حواست باشه اینجا یه مشکلی پیش اومده یا من میام بررسی میکنم زمینشو بهش میگم این الان زمینت خشکه باید آب بهش برسونی تحت هر شرایطی الان گیاه شما در وضعیت تنش و آبی قرار گرفته یا شما خیلی آب دادی
آه.
یه کاری بکن آب خالی بشه زهکشتو فعال کن
درسته
اینها جزء همه اینا هشدارها و تنشایی که به گیاه وارد میشه ما میتونیم بهش اعلام کنیم. در کنار این حالا من یه سری بررسی های دیگه هم میتونم بکنم، بهش بگم قبل از کاشت مزرعه شما مثلا نیاز به کود ازوتش انقدر کود بده، یه چیز روال همیشگی یه سری